بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومن السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصل مصحح. بحث ما در مقدمات اجتهاد بود. البته این بحث رو که در کتاب القضا مطرح می کنند به خاطر اینکه قاضی باید مجتهد باشه و به خاطر این شرط از مقدمات تحقق اجتهاد در اینجا بحث می شه. یکی از اونها این است که معرفت به سنت داشته باشه، یعنی مجتهد نمی شود انسان مگر اینکه به سنت هم معرفت داشته باشد. البته سنت یه مواردش فرمایشات اخلاقی معصومینه، یه مواردش مربوط به تاریخ انبیاس معصومین فرمودن، مواردیست پندهای اخلاقی. اینها برای مجتهد نیاز نیست، البته اینها برای شخصی که مسیر اهل بیت رو در پیش بگیره و رشد کنه لازمه، عنوان انسان لازمه، عنوان مؤمن به مکتب اهل بیت. اما این که برای اجتهادش نقص داشته باشه، نه. اون مقدار از احادیثی که مربوط به احکام شرعیه، اینها رو مثلا کتاب وسائل شیعه چه جمع شده، اینا مربوط به احکامه، این احادیث رو معرفت داشته باشه. این سنت در کتب مشهور که هست، ما میدانه چه این احادیث جمع شده اول شاگردان امام اینا رو نوشتن، چه یک کتابچه هایی از شنیده های خودشون از امام نوشتن که به اونها میگن اصل. ما 400 اصل داریم، البته الان دستمون نیست، اصول 400 بود در غیبت صغرا دست علما بود، یعنی شیخ صدوق و اینها دسترسی داشتن، به همین خاطر از اون اصلها نقل می کردن. بعد این از این اصلها، چه خصوصیت این اصلها این بود که اولا منظم نبود، چون هرچی می شنید، امروز مثلا از امام هم سوال پرسیدن در رابطه با نکاح، بعدش در رابطه با نماز، بعدش در رابطه با تاریخ، بعدش در رابطه با اخلاق، همه رو می نوشتن. بعد وقتی غیبت صغرا شروع شد و نیاز به این احادیث بیشتر حس شد، چون قبل از او دیگه امام حاضر بود، میمدن میپرسیدن. در غیبت صغرا به بعد نیاز به این متون بیشتر شد، علما اومدن این اصلها رو تنظیم کردن، باب باب کردن، یعنی هر حدیث رو در باب خودش قرار دادن، در فصل خودش قرار دادن. چه مشهورترین این کتاب ها شد کتب اربعه، کافی و تحصیب و من لا یحصر الفقیه و استبصار. بعد بعضی ها از اون خب تمام احادیث رو جمع کردن، غیر از اون احادیثی که در این چهار کتاب نیست، مثلا در بهار کل احادیث جمع شده، چه علامه مزدسی نزدیک به 200 است از اون اصول رو به دست آورده بود و علاوه بر احادیث اون کتب اربعه چه شمردم، از اون 200 است هم در بهار و دنوار استفاده کرد. همچنین است وسائل شیعه شیخ الرعامودی و مثلا کتاب وافی فیض، مجموع این کتب اربعه است. خودش هم بعضی وقتا با بیانون توضیح میده احادیث. پس این حد شناخت پیدا کند، احادیث که مضمونشون احکام شرعی است. ولو این احادیث در کجاست؟ در اصل مصحح شده، یعنی چه خودش مستقیم از امام نشنیده یا فردی که شفاهی باشه بهش نقل کنه اینطور نبوده، ولی از کتاب به سنت رسیده، از کتاب به فرمایش معصوم رسیده، اشکال نداره. یه وقت شخص راویه ولو با دو واسطه از معصوم، یه وقت نه، شخص از اصل اینو حدیثو برداشته، میگه مشکلی نداره چه شفاهن به معصوم برسه راوی از راوی از راوی تا معصوم، چه از اصل ببینه، ولو اصلی چه البته تصحیح شده، مصححه، یعنی اون صحت سندش امضا شد و صحت کتاب امضا شده، کتاب جعلی نیست به مؤلف به دروغ نسبت داده باشد. پس این احادیث رو آگاه بشه، بعد بتونه احادیث رو دستبندی کنه. یعنی چه دستبندی کنی؟ به اعتبار سند احادیث بعضی وقتا صحیح میشه، موثق میشه، ضعیف میشه، مرسل میشه، اینا رو بتونه موقوف میشه دستبندی کنه. سایر اصطلاحاتی که در حدیث شناسی است، در علم درایت است، به اینها آشنایی داشته باشه و بداند، چون اینا رو احتیاج دارد در استنباط احکام شرعی. میفرماید من قسمت رو بخونیم، و من از سنت، از سنت چه مقدار بدونه؟ جمعی و مشتمل منها، تمام اون آیی که اون احادیثی شامل است از سنت بر احکام، ولو فی اصل مصححین، ولو این احادیث در از شفاهی شفاهی به معصوم نرسیده، در اصلی بوده چه تصحیح شده، اصلی بوده چه مورد وثوقه، چه رواه و ان عدل به سن، چه اون اصل را روایت کرده اون فرد از یه عادلی، یعنی اینکه از در کتابچش نوشته، بعضی وقتا اون اصل مستقیما از معصوم نوشته شده، بعضی وقتا نه، اون اصل مثلا با یه واسطه از معصوم نوشته شده، شاگرد شاگرد معصوم کتاب نوشته. اصل یعنی کتابچه، اصل یعنی اون مجموعه روایات. البته فرقش با کتب حدیثی معاصر این است، اونها بدون نظم بودن، کتب حدیثی معاصر با نظم، ولو در اصلی که مورد وثوقه، چه روایت کرده از عدل با سند متصل از نبی، میرسه به نبی و ائمه. خب و همچنین یعرف و صحیح منها، بداند این فرد صحیح از احادیث رو، صحیح از سنت رو، منها یعنی من از سنت، و حسن رو و موثق و ضعیف رو. صحیح به احادیثی میگن که سند متصل باشه، تمام راویاش امامی باشه، عادل باشه، و یه شرطی هم بعضی اضافه کردن که ضابط باشه، یعنی حافظش زیاد ضعیف نباشه، حافظه نسبی داشته باشه. حسن به حدیثی میگن که اتصالش باشه، راویاش همه شیعه باشن، ضابط مشکل نداشته باشه، ضابط یعنی حافظه دار بودن. اونی که مشکل داره همشون مورد وثوقشون تصدیق نشده، ممدوحن ولی آیا عادلن یا نه نمیدونیم، همشون فاسق بودنش هم نمیدونیم، اما ممدوحن، فقط مته شدن. مثلا گفتن این کتاب داره، این مثلا اهل علمه، اینطوری گفتن، ولی سه گست عادل است نگفتن بعضی هاشون. موثق نسته، نه، اتصال سند داره، این روایت غیر از اتصال سند راوی هاش، بعضی هاشون شیعه دوازده امامی نیستن، و ضعیف هم که یا اتصال سند نداره یا مثلا راوی هاش فاسقن، جعالند و سایر. خود ضعیف افراد داره، ول موقوف، اون حدیثی که موقوفه، متوقفه، یعنی مثلا به یاران معصوم میرسه ولی دیگه اونجا متوقفه، دیگه معلوم نیست این از معصوم شنیده اینو نقل میکنه یا حرفای خودشه یا از دیگری شنیده. اینو میگم موقوف، متوقف به یکی از اصحاب مثلا ائمه. ول مرسل، حدیث از امام نقل شده ولی سندش نیست. متواتر اونقدر حدیث سند داره دیگه محال این حدیث از لحاظ عادت دروغ باشه. ول آحاد، خبر واحد مقابل متواتر. و غیر اینها از اصطلاحاتی که در درایت الحدیث تدوین شده چه احتیاج است به اینها در استنباط احکام. و هی امور اصطلاحیت توقیفیه لما باحث علم، اینا رو باید فقط بدونه، توقیفیه علمی صرف نیست خودش برای خودش دوباره اصطلاح بسازه. این اصطلاحاتی که در کتب ما هست توقیفیه، یعنی این با این اصطلاحات فقط باید آشنا بشه. البته این نکته یه مقدار نکته ایست که قابل بررسیه، ممکنه بیاییم بگیم که خود اونجا هم توقیفی نیست، قابل نقد و بررسیه. در هر حال یه کتاب خوبی هم خود شهید ثانی داره به نام کتاب و درایه. کتاب چه است؟ مقاله ماننده، مختصره در رابطه با حدیث شناسی. خوبه. خب میگه بعضی از مباحث سنت در اصول فقه هم بحث میشه. بحث تعارض دو تا حدیث، در تعارض احادیث چیکار کنیم، مرجحات چیه، اینا رو بحث میکنن. و یدخل فی اصول الفقه، داخل است در علم اصول فقه، معرفت احوال سنه عند التعارض. وقتی تعارض میکنن احوالات سنت رو شناخت داشته باشیم، یعنی کدومش عمل میشه، به کدوم حدیث عند التعارض عمل میشه. و کثیر من احکام، خیلی از احکام سنت در این اصول فقه بحث میشه. و مثلا خبر واحد حجت یا نه، آیا مفید علم زن نوعیمه یاره، خبر متواتر چجوری است، این احوالات در علم اصول فقه اصلا یک قسمتش مربوط به سنته. خب منابع اربعه چه گفتیم؟ قرآن، کتاب، سنت، اجماع. خب از اجماع هم یه مقدار باید بدونه این فرد. خب اجماع یعنی تمام اجماعیات رو بدونه، یعنی قبل از این چه باید طرف فتوایی بده، اجتهادی حاصل بشه، باید تمام اجماعیات رو بدونه تا خلاف اون اجماعیات فتوا نده. میگه نه، در یه مسئله چه بررسی میکنه این مقدار کفایت میکنه چه مخالف اجماع نیست، اما چه چیزای اجماعی هم ندونه نیاز نیست. این حرف مخالف اجماع نیست. چرا مخالف اجماع نیست؟ مثلا از متقدمین پیدا کرده دو سه نفری که موافقن با فتوایی، یا این اصلا یک موضوع مستحدثه است، قدیم نبود این حادثه، نمیتونه بحث بشه در بین قدما چون اصلا موضوعی چون مستحدثه است، این مقدار کافیسته، مخالف اجماع نیست. و من الاجماع و الخلاف، اجماع و خلاف یعنی خلاف اجماع، این مقدار بدانه چه این یعرف انما یفتی به، اونی که فتوا میده این مفتی، لا یخالف الاجماع، مخالف اجماع نیست. چرا مخالف اجماع نیست؟ اما به وجود موافق من المتقدمین، از قدما موافقی هست. مثلا فتوای شیخ صدوق رو دیده چه مثل اینه، فتوای شیخ طوسی رو دیده مثل این فتوای سلام میخواد بده، این کافیه. پس مخالف با اجماع حرف نزدم. او لازم نیست بررسی کنه ببینه اجماع هست اجماع نیست، نه مخالف اجماع نیست. او به غلبت ظنهی علی انه واقعت متجدده، یا اطمینان، غلبه ظن یعنی اطمینان، ظن غالب داره برای این که این یک حادثه است جدید. لم یپسند سابقون، سابقون فقهای قبلی از این بحث نکردن، پس اینجا دیگه مطرح نیست خلاف اجماع. اجماع به حیث یحصل فیها احد الامرین، بحث نچردن چه یا اجماع تحقق بیابد یا خلاف اجماعیست کدام، اصلا سابقه نداریم بس. خب پس این مقدار کافیه، نه اینکه لا معرفت و کل مسئلت اجمع و علیها او اختلفو، یا نه اینکه بیاد هر مسئله رو یکی یکی معرفت پیدا کند چه اجماع هست یا اختلافیه، نه این مقدار کفایت میکنه چه بداند خلاف اجماع فتوا نمیده. اما اجماعیات کدوم اقواله، کدوم مباحث فتاوا اجماعیات نیاز نیست. خب بعد میاد میگه از عقلم چه مقدار یاد بگیره. میدونید چه الان یه مقدار اصول فکر منظمتر شده از قبل. خب هر علمی وقتی رفته رفته تدوین بابهاش فصلهاش منظمتر میشه. در کتب قدیم اصول عملیه هم جز دلالت عقل بود، میگفتن عقل دلیل عقلی هم ادله مستقلات عقلیه رو بحث میکنه، یعنی مثلا ظلم قبیح عدل حسن اینها رو بحث میکنه، هم مستقلات غیر عقلیه رو بحث میکنه، مثلا مقدمه واجب واجبه، اونچه در علم اصول فقه خونده اید ملازمات، یعنی بین این حکم و بین این حکم ملازم است، بین مثلا امر بشه و نهی ضد آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست، بین وجوب شی و وجوب مقدمش ملازمه هست یا نیست، اینا رو ملازمات عقلیه، استلزامات عقلیه، و اینم یک قسمت از دلیل عقله. پس دلیل عقلی یه وقت مستقل، صغرا کبراش هر دو از عقله، یه وقت نه ملازمه رو بحث میکنیم بین این حکم و اون حکم. اینم یه نکته که دلالت عقلی رو بحث میکنن. و دلالت العقل من الاستصحاب، ببینید اصول عملیه رو هم آورده، معرفت به دلالت عقل داشته باشد که استصحاب باشه، براعت باشه، براعت اصلیه، یعنی براعت اصلیه به این معناست که هر چیزی قبل از این که حکم شارع بیاد مباح است، اصل در افعال اباحه است مگر شارع بیاد اونو اباحه بردارد. البته براعت ما دو نوع داریم، یه براعتی که من از آن توضیح دادم که اباحه واقعی بهش میگن براعت اصلیه، اما یه براعت هم داریم که در رفع ما لایعلمون، در شک فی تکلیف جاری میشه، به حکم واقعی کار نداریم، اباحه واقعی نیست، اباحه ظاهریه. وقتی شک میکنیم در این چه این چیز واجبه یا واجب نیست، براعت جاری میکنیم. میگه دلالت عقل چه استصحاب باشه یا براعت اصلی به دو معنا چه گفتم و غیر اینها، اینا هم داخل در علم اصوله، یعنی اینا هم باید بدونه، هم ادله عقلی اصول عملیه رو بدونه. و چزا معرفت ما یحتج بهی من القیاس، همچنین شناخت اون چیزایی که به وسیله اونها بر اساس قیاس احتجاج میشه، استدلال میشه. ظاهرا منظور از قیاس اینجا قیاس منصوص العله است. ما دو نوع قیاس داریم، قیاس منصوص العله و قیاس مستنبط العله. قیاس مستنبط العله خودمون استنباط میکنیم، همون قیاس باطل هست که ائمه ما روایات شدیدی دارن بر علیه آن، خودمون منات درست میکنیم، خودمون علت درست میکنیم و سرایت میدیم، اینو میگن قیاس مستنبط العله. اما نه خود دین علت آورده، میگه اینو حرام کردن به خاطر این، مثلا الخمرو حرامون لانه مسکرون، این مسکرون خود فرض کن مثلا این حدیثه، خود صاحب شریعت گفته، پس این اسکار رو سرایت میدیم به همه جاهایی که مسکرت، میگیم کل مسکرن حرامون، درسته اینجا فرمود الخمر رو ما سرایت میدیم. این قیاس مستنبط لله نیست، منصوص لله است، در روایات اومده، نسل شده. ظاهرا این جمله معناشونه چه انسان و همچنین بشناسد اونایی که از گیاه قابل احتجاجه، میتواند احتجاج کنه. خب پس اون چیزایی که مجتهد باید بدونه، بعضیاش در علم اصول فقه بحث شده، بعضیاش در علم نحو بحث شده، بعضیاش در صرف بحث شده، بعضیاش در کلام بحث شده، بعضیاش در آیات و احکام بحث شده. بعد اینجا میگه چه دوتاش هم نیاز نیست مراجعه به کتب خود اون علم بکنه، در اون مقداری که برای مجتهد لازمه بعضی وقتا در مقدمه علم دیگر میاد. مثلا مقدمه علم اصول فقه خیلی از مباحثی که منطق، مباحث منطق در برای مجتهد لازمه آورده در مقدمه اصول فقه، یا در بعضی از کتب نحوی بعضی از مباحث صرفی که نیازه آورده. اینجا دیگه نیازی نیست بری و مستقلن اون کتب صرفی رو یا کتب منطقی رو مراجعه کنیم. بل یشتمل کثیرون، بلکه این ترقیه دیگه یعنی پراچنده نیست، بل بعضی از مختصرات اصول فقه مثل تحسیب علامه و مختصر الاصول ابن حاجب، اینها شامل است الا ما یحتاج الیه من شرایط دلیل. اون مقدار که انسان محتاج است به اون مقدار از شرایط دلیل، دلیل چه شرایطی باید داشته باشه تا منتج باشه، چه اون شرایطی، چه دلیلی چه تدوین شده در علم میزان، در علم منطق، اینها رو آورده. یعنی نیازی نیست دیگه دوباره برگردی به علم منطق، در اصول فقه اینا رو آورده. و کثیر من کتب نحو و همچنین خیلی از کتاب‌های نحوی الا ما یحتاج الیه من التصریف، اون مقداری که از تصریف نیازش آورده. خب پس 6 تا علم نیاز است برای اجتهاد. از اینجا با بل گفتیم نه، 4 تا علم نیازه، چون در مقدمه این دوتا علم دیگر، مثلا در مقدمه اصول فقه احتیاجات منطق اومده، در مقدمه به نحو احتیاجات صرف اومده. از اینجا به بعد میفرماید چه نعم، خب ما این مقدار یاد گرفتیم، آیا کافیه فقط یادگیری؟ آیا اجتهاد فقط علم و یادگیریه؟ میگه نه، اجتهاد ممارست هم میخواد، یعنی انسان تمرین هم باید بکنه تا قوه حاصل بشه، چون اجتهاد قوه هم هست، فقط یادگیری صرف نیست. قوه ای چیشون میفرماید یعنی در انسان ملکه بیاد. بعد میگه این قوه فقط به علمم ربطی نداره، باید توفیق الهی هم همراه باشه تا انسان به اجتهاد برسه. ایشون نظرش نم یشترت و معزالچ کله، همراه با این 6 تا علم شرط ان یکون له قوته، برای این شخص قوهی باشد، قدرتی باشد که یتمکن بها، به خاطر اون قوه متمکن بشه من رد الفروع الى اصولها، چه فروعات رو به اصولات بتونه برگردونه. یعنی فروعات و اصول برگردوندن یعنی یه فرع فقهی که مطرح شده بتونه از قواعد فقهی استفاده کنه، بگه اینجا مورد مثلا فلان قاعده است، این مورد با اون قانون کلی قابل حله، کلیدشون قانون کلیه. چه قواعد فقهی چه قواعد اصولی، مثلا مفاهیم که در علم اصولیات میگیریم، مفهوم شرط، مفهوم وصفه، مفهوم لقب، چیه، وقتی میرسه به مواردش بتونه این فرع رو به اون کل تطبیق کنه و از اون استفاده کنه، برگردونه به اون. و استنباط هامن، وقتی فرع رو به اصل برگردون میتونه استنباط کنه این فرع رو از اون اصل. و هاذه العمده فی هذا الباب، این قوه، تحصیل قوه مهم است در بحث اجتهاد، و الا مقدمات کافی نیست و الا فتحصیل و تلکل مقدمات قد سارت فی زماننا سهلا. این مقدمات رو یاد گرفتن بعضی در زمان ما آسانه، یعنی تحقیقات زیادی شده، کتاب‌های زیادی نوشتن، شعرهای زیادی نوشتن، الان هم ما بخوایم صحبت کنیم میگیم ترجمه‌های زیادی نوشتن، تلخیص‌های زیادی نوشتن، دیگه آسان شده مقدمات رو فهمیدن. اما انسان با این مقدمات کار کنه و قوه حاصل بشه، این تمرین میخواد، کار کردن میخواد. چرا الان آسان شده؟ لکثرت ما حققه العلماء والفقها، چون اون مقداری که علما تحقیق کردن، فقها تحقیق کردن در این مقدمات خیلی زیاده. و فی بیان استعمالها، حتی در بیان کاربردشون هم تحقیقاتی کردم من، ولی خودم اگر به کار نبرم که نمیتونم قوه حاصل بشه برای من. انگار مثلا کتاب های نوشتن در رانندگی، ولو مشکلات رانندگی، اشتباهات رانندگان، همه رو نوشتن، ولی تا خودم ممارست نکنم به دست نمیام. مرحوم شهید سالی در ملک اجتهاد میخواد یه نکته علاوه هم بگه، البته خب این یه مقدار تأمل داره، روش فکر باید بکنیم. میفرماید این غیر از این ممارست ملکه قدسیه، توفیق الهی هم میخواد. و اینما تلکل قوه به ید الله یوتیه من یشا منم، این قوه به دست خداست، خدا هرچس به هرچس بخواد این قوه رو میده، علاوه وفق حکمتی و مراده، بر وفق حکمتش، یعنی هرچس تلاش و کوشش کنه حکمت خدا اقتضا میکنه این قوه رو بهش بده. و لکثرت المجاهده و الممارسه لأهلها، این قوه هم یک طرفش به دست خداست، به توفیق الهیست، یک طرف دیگرش هم زیاد تلاش کردن و ممارست برای اهلشه، زیاد تلاش کردن و ممارست برای اهلش. مدخل عظیم فی تحصیلها، خیلی نقش بزرگی دارد در تحصیل این قوه. قرآن می فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کس تلاش کند در راه ما هم همه راهامون رو بهش باز می کنیم. دو تا شرط است، یکی جهاد، تلاش، خسته نشدن، دومی هم اخلاص نیت. فینا یکی نرم افزاریه، یکی سخت افزاریه. تلاش سخت افزاریه، انسان باید وقت بذاره، برنامه داشته باشه، سرسری درس ها رو نگذراند، برای درس هاش موضوعاتش وقت بذاره، تحقیق کنه، سوال بپرسه، مطالعه کنه، پیش مطالعه، پس مطالعه، مباحثه، خلاصه عمیق باشه. یک طرفش اینه، طرف دومش هم نرم افزار کاره، با نیت خدایی این کارا رو بکنه. میفرماید اگر این دوتا شرط حاصل بشه، تمام راه ها، سبلنا یعنی تمام راه هامونو براش باز میکنی. و ان الله لمع المحسن، خدای متعال با محسنینه، یعنی نصرتش به محسنینه. خب تا اینجا بحث تحقق مجتهد، بحث این اجتهاد از چه راهی میاد بحث شد. الان وقتی فرد مجتهد شد، دیگران واجب است به او مراجعه کنند در امور منازعاتشون، نمیتوانند به غیر مجتهد مراجعه کنند، یک، و همچنین نمیتوانند به قضاتی که سلاطین جور منصوب کردن، مثلا خلفای بنی امیه، خلفای بنی عباس منصوب کرده بودن، به اونها مراجعه کنن. و اذا تحقق المفتی به هذا الوصف، وقتی مفتی با این وصف، یعنی با وصف اجتهاد و اون شرایطی که گفتیم تحقق یافت، وجب علی الناس الترافو الیه، واجب است بر مردم به اونها مراجعه کنن، ترافو رو رجوع کردن. و قبول قولی، بعد از اینکه مراجعه کردن و طرح دعوا کردن، قول اینها را هم باید قبول کنن و التزام حکمی، حکمشون هم باید ملتزم بشن دیگه. گفت حق اینه، باید توبه و بدهکاری بدی، پولشو باید بده. لانه خب چرا؟ لانه منصوب من الامام، چون منصوب از امامه، یعنی مجتهد منصوب از امامه. در زمان غیبت فقها نسب شدن به نسب عام بر قضاوت. در زمان حضور نه، بعضیاشو امام ممکنه نسب کنه، بعضیاش میشه قاضی تحکیم که بعدن بحث میکنیم. پس نسب شد از طرف امام بر به شکل عموم. در کدام روایات ها؟ ما روایات های زیادی داریم در این مضمون که بعضیاشونو شهید ثانی میاره. انظروا الی رجل منکم، نگاه کنید به مردی از بین خودتون، یعنی شیعه امامیه باشه، سنی نباشه، غیر مسلمان نباشه. انظروا، یعنی دقت کنید، اینو پیدا کنید، اون مردی که قد روا حدیثنا، حدیث ما رو نقل میکنه. روا حدیثنا به معنای راوی نیست، چون حدیثنا باید تشخیص بده که حدیث ماست و روایت کنه، یعنی متخصص حدیثه. یه وقت میگه روا روایتن، روا حدیثن، نه حدیثنا. باید این حدیث اثبات شده باشد که حدیث ماست، یعنی سندش رو بررسی کرده باشد تا بداند چه حدیث ماست و روا. اون موقع میشه متخصص حدیث، میشه فقیه. قد روا حدیثنا و عرف احکامنا، اونم به شرعی زن احکامنا، نه اینکه عرف احکامن، احکام ما رو بداند، یعنی فقیه باشد. فجعلوه قاضیان، پس اونو برای خودتون قاضی قرار بدهید. چرا؟ چون منم اونو قاضی قرار دادم. فینی قد جعلتو قاضیان فتحا کما اول الی، به سوی او بروید و حکمتون رو طرح کنید تا او حکم کند به شما. تحاکم یعنی رفتن و حکم خواستن از اون شخص در دعاوی و خصومات و مناقشات و منازعه ها. می فرماید البته اینجا مرحوم شهید ثانی دو تا حدیث رو مخلوط کرده به هم، یه چی حدیث مقبوله عمر بن حنظله است، یکی هم روایت ابی خدیجه است، چه هر دوتاشو با هم مخلوط کرده آورده. و فی بعض الاخبار، در بعض از روایات اینطوریه، فرضو بهی حاکمن، راضی بشوید او برای شما قاضی باشد، این فقیه. فاینی قد جعلتو علیکم حاکمن، من او رو برای شما حاکم قاضی قرار دادم. فایزا حکمه به حکمنا فلن یقبل من، وقتی حکم کرد به حکم ما بل از او قبول نشد، اون یک طرف گفت نه این حکم رو من قبول نمی کنم، فاینما به حکم الله استخفه، خود حکم خدا اینجا تحقیر شد، چون حکم او با مبانی ما چه حکم میکنه، حکم خداست. و علینا رد، انگار ما را رد کردن، و رد علینا ردون الله، هر کس ما رو رد کنه خدا رو رد کرده. و او علی حد شرک بالله، رد حکم خدا انگار برای خدا شریک قرار داده خودش را، نفس خودش شده شریک خدا. البته این روایات من در سطح قضاوت ترجمه کردم، این روایات در بحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه هم به درد میخوره که حاکمن رو چجور معنا کنیم. من قاضی معنا کردم حاکمن رو، ممکنه مطلق معنا کنیم، حاکم هم قاضی رو شامل بشود هم بالاتر از قاضی رو. و مباحث دیگری در این روایات هست که در بحث های ولایت فقیه مطرح هست. خب پس یکی از احکام کتاب القضا این شد که قاضی باید مجتهد باشه و شرایط دیگر، مردم هم باید به این نوع قاضی مراجعه کنند. فمن عدل عنه الى قضات الجور کان عاصیا فاسقا، هر کسی از این فقیه به این شرایط عدول کنه و به قضات جور، یعنی قاضیانی که حکام جور، حکام ظلم منصوب کردن، به اونها مراجعه کنه، این فرد مراجعه کننده معصیت کار است و فاسق، ولو اون قاضی حق قضاوت کنه. لأن ذلك کبیرتون اندنا، چون یکی از گناهان کبیر نزد ماشیه اینه. ففی مقبول عمر ابن حنزله سابق من تها چملا تاغوتن فه چملا، هر کس به تاغوت مراجعه کنه تاغوت هم حکم کنه. به گزات منصوب بنی عباس مراجعه کنه و اونا هم حکم کنن. فانما یاخذ سهتن، هر پولی که میگیر از این حکم، یعنی قاضی نها این فرد حقشو میره توسط قاضی سنی میگیره، توسط قاضی جور میگیره، میگه این پولی چه گرفت ولو حقش بود گرفته، این پول پول حرامیه. فانما یاخذ سهتن و این کان حقه ثابتا، ولو حقش ثابت بوده یعنی زی حق بوده، ولی چون این حقش رو از طریق باطل گرفته این کار حرامی انجام داده. لانه اخذه به حکم طاغوت، چون با حکم طاغوت این حقش رو گرفته. وقد امر الله ان یکفر بها، خدا دستور داده به اونها کافر بشید، نه به اونها مراجعه کنید با اونها حقتون رو بگیرید. مثل این حدیث زیاده. پس وظیفه شیعه مراجعه به فقیه شیعه است، وظیفه شیعه مراجعه به منصوب از طرف امام، نائب امام باید مراجعه کنه. اگر به قضات جور مراجعه کنه، چه در زمان مثلا خلفای عباسی و بنی امیه و اینا مطرح بود، اون موقع ولو حقش هم بگیره حرام گرفته است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.